نگرش نویسندگان همتبار هرودوت به او. بیگمان یکی از ویژگی‌های هرودوت و نوشتارهایش دیدگاه‌های سنجشگر و انگاره هممیهنان و همتبار یونانی اوست که در بستره زمانی به او نزدیک‌تر بودند. اما به جای آنکه همچون اندیشمندان بیزانس و اسکندریه از او جانبداری کنند، هرودوت را از تاریخ نویسی به دور می دانند. توسیدیت یا توکودیدس 460 تا 395 پیش از میلاد که از خانواده های برتر و سرشناس جامعه یونانی و دارای کانهای زر در تراسیا تراکیا بود. در سال 424 پیش از مسیح 36 یا 40 سالگی در هالیمونت برای تسخیر تراس به فرماندهی ناوگان دریایی رسید. او در 396 پیش از میلاد کشته شده یا درگذشت. توسیدید که زاده دوره درخشندگی، دانش آموخته آتن و پرورده نگرش‌های شکاکان یونان است، در نوشتارهای خود نگاه چندانی به ایران و مشرق ندارد و تاریخ نیمه تمام او با نام تاریخ جنگ پلوپونس در حقیقت روایت نبردهای درونی یونانیان یعنی اسپارت با آتن است. اما برابر با نگاه ما یک تاریخ نگار راستین در یونان باستان به شمار می رود. او تاریخ خود را از فرجام جنگ های ایران و یونان می آغازد. درست از جایی که هرودوت تاریخ خود را پایان داد. و درباره تاریخ نبردهای پیش از تاریخ خود یعنی رویدادهای تواریخ هرودوت و بی‌ارزش بودن آنها چنین می نگارد. اما در مورد رویدادهایی که بر مرحله پیشین این جنگ نشان گذاشتند، عقیده دارم که آنها چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ دیگر کم اهمیت بودند. این اطمینان را بر پایه نشانه‌هایی قرار می دهم که طی تحقیقی که به دورترین ایام می رسند صورت گرفته است. پای‌نویس تاریخ جنگ پلوپونس توسیدید دفتر نخست پایان بخش یکم ادامه نوشتار بیگمان این گفته توسیدید در جامعه یونانی پاسخ و بازتابی است در برابر همهمه‌ای که هرودوت و پیروانش از جنگ‌های مادی یعنی جنگ‌های ایران و یونان به راه انداختند. توسیدید با آنکه خود یک یونانی اشرافی است اما می‌گوید من به سخنوری‌های دراز آتنیان گوش نمی‌دهم. به درازا از خود ستایش می کنند. شاید به همین انگیزه چهرهش را چنان در سنجش با هرودوت کم رنگ ساختند که دیگر نتوان او را در برابر بانگ پر رنگ و هیاهوی پرستندگان یونان باستان برتر از هرودوت خواند. چنان که از آن جمله لوکیانوس یا لوسین سده دوم میلادی نیست چونان پیش کسوت بسیاری از نویسندگان هرودوت را برتر از توسیدید می داند. و نیز دنیس هالیکارناسی که او هم همشهری خود هرودوت را شایسته تر از توسیدید برشمرده است. استادان اسکندریه نیز چندان به توسیدید توجهی نداشتند و فقط در سده آخر عصر بت‌پرستی بود که در مکاتب رفته رفته توجه به او آغاز گشت. سیسرون که خود را ناچار به مطالعه نوشته های او دید علیه شهرت مؤلفی که به نظر او چندان قابل فهم نبود زبان به اعتراض گشود و دنیس هالیکارناسی چند اثر منتشر کرد تا به انتقاد غالبا ابلهانه از اندیشه و به ویژه سبک این مورخ بپردازد. کتاب توسیدید در غرب تا مدت‌های دراز ناشناخته ماند. از مونتنی تا مونتسکیو مؤلفان کلاسیک ما که پلوتارک و تیتلیو را می‌بلعیدند ظاهرا همگی از وجود مورخ آتنی که از فرهنگ مردمان شریف بیگانه مانده بود، بیخبر بودند. فرانسویان تا زمان انقلاب به طور کلی از تجربه سیاسی لازم برای ارزیابی جنگ پلوپونس بهره‌ای نداشتند و حتی اگر فرصتی برای مطالعه آن دوره پیش می‌آمد، بیگمان با خواندن توسیدید احساس می‌کردند که نسبت به اسپارت با فضیلت و آتن درخشانی که ستایش از آنها را در دانشکده‌ها آموخته بودند، مرتکب بی‌حرمتی شدند و هنوز امروز یعنی سال 1964 نیز این مورخ برای عموم مردم فرانسه چندان شناخته نیست. در سال 1953 کتاب جنگ پلوپونز متن و ترجمه از البودین و ژدو میدی در فرانسه منتشر شد. آینه‌نویس ترجمه کتاب جنگ پلوپونز یادداشت‌های دنیس روسل ادامه نوشتار و بیگمان در دو سده گذشته نخستین کسی که به نیچه ارزش و بایستگی توسیدید را در تاریخ بازشناخت کسی نیست به جز یکی از گستاخترین منتقدان و بینشمندان فلسفی غرب یعنی فردریش نیچه 1844 تا 1900 که در یادداشت‌های خود با نام غروب بت‌ها با بی‌پروایی درباره او می‌گوید کجا دوایی بهتر از توکودیدس یا توسیدید برای زدودن آن رنگ و لعاب نکبتبار آرمان پرستی یونانی چه هر جوان آموزش کلاسیک دیده می باید همچون جایزه دست آموز شدگی در دبیرستان علم و ادب با خود به زندگانی سپسین برد. می باید او را سطر به سطر دنبال کرد و اندیشه های نهفتش را به همان روشنی خواند که واژه هایش را. کمتر اندیشگری این همه اندیشه های نهفته دارد. نیچه. و در همین روند ویلدورانت درباره روش تاریخ نگاری او می نویسد. توسیدید بیشتر همچون کسی که خود شاهد و ناظر حادثه‌ای بوده باشد روایت می کند و گویی خود عین وقایع با مدارک و اسناد اصلی را به چشم دیده یا از کسانی که خود ناظر بودند گزارش آن را شنیده است. حتی در پاره موارد مآخذ و منابع روایت خود را نیز ذکر می کند. وی سخت پایبند وضوح و روشنی مطالب است. حتی نکات جغرافیایی را با دقت و تفصیل تمام بیان می کند. درباره اشخاص و وقایع به ندرت داوری های اخلاقی می کند. میشخند اشرافی وی به دموکراسی آتن در تصویر کلئون بی اختیار ظاهر می شود. لیکن اغلب احساسات شخصی را از کار خیش دور نگاه می دارد. در ذکر وقایع حق هر دو جانب را عادلانه ادا می کند. در شرح دوران کوتاهی که توسیدید به خدمت سربازی اشتغال داشته است، بدان گونه سخن می گوید که گویی او را هیچ نمی شناخته و هرگز خود او نبوده است. شاید به سبب همین تفاوت‌های چشمگیر او با هرودوت در روش نگارش تاریخ است که هممیهن خود را به تاریخ نگاری نمی‌پذیرد و در دیباچه تاریخ جنگ‌های پلوپونز چنین می‌اندیشد که هرودوت نویسنده است که به حقیقت نویسی علاقه‌مند نبوده است. پلوتارک یا پلوتارخ 46 یا 50 تا 120 میلادی فرزند اوتوبولوس زاده کرونیا شهری در دره سفیسوس در یونان نویسنده و بینشور دوره آکادمی افلاطونی و نگارنده کتاب‌های ارزشمندی همچون سرگذشت‌ها که زندگی نامه مردان نامی است کتاب در اخلاق در موسیقی گفتگوها و ایسیس و اوسیریس او را نویسنده 277 کتاب دانستند. پلوتارک در نوشته های خود بیشتر دوست می دارد تا از رویدادهای تاریخی نتیجه و اندرزهای اخلاقی برگیرد. بنابراین خود را اسیر سنجش چهره های تاریخی سرزمین ها می سازد. او که به سال 66 میلادی هنگام دیدار نرون رومی از آتن در این شهر به سر می برد، روزگاری نیز در مصر و روم زیسته و در نزد تراژان به سر برده و در بازگشت به بوسی تا پایان زندگی به آموزش پرداخته است. پلوتارک کتابی به نام درباره بدنهادی هرودوت می نویسد تا ثابت کند که هرودوت درباره تمام شهرهای دیگر یونانی که مخالف آتن بودند از جمله ایالت بوسی به مرکزیت تیس یا تب که زادگاه پلوتارک بوده آشکارا و عمدن دروغ گفته است. اگرچه جا به جا می افزاید که به مسئله بربرها یعنی ایرانیان کاری ندارد و در مورد ایرانیان خود همون یاوه‌های هرودوت را تکرار می کند. ما برای پاسخ به کسانی که این نوشتار را از پلوتارک نمی دانند و به بهانه ساختگی بودن آن آگاهی‌هایش را از نگاه پژوهشگران دور می‌دارند، بخش‌هایی از آن را با پژوهشگر و آموزگار شرقی که دستیابی به نسخه کتاب برایش دشوار است، در میان می‌نهیم. و پیش از آن یادآور می‌شویم که دانشمندان اروپایی فراموش کرده‌اند که این نوشته به دست هر کس به جز از پلوتارک نیز اگر به نگارش درآمده، سنجش و بررسی یک یونانی است که بیگمان بیش از هرودوت از ایرانیان نفرت و کینه داشته و بیش از او دلباخته جهان یونانی بوده، زیرا برای نمونه تنها به انگیزه ستایش ناخودآگاهانه هرودوت از شکوه و فرهنگ پارسیان، از هرودوت از همان کسی که دشمن کمربسته و سوگند خورده خشایارشا است گلایه می کند که هرودوت بربرها را زیادی دوست دارد. او در بخش‌هایی از کتاب نامبرده چنین می‌نویسد: هرودوت با سادگی سبک نویسندگی خود در شرح رویدادها بسیاری از مردم را فریب داده است، اگرچه با این کار عده بیشتری را در مورد شخصیت و منش خیش اخفال کرده است. کتاب او به علت آنکه تظاهر به بی‌ریایی و صداقت می‌کند، از شرارت عمیقی برخوردار است. از آنجا که هرودوت سوء نیت خود را به خصوص در مورد بوسی‌ها و کرینتی‌ها نشان داده است، البته بیان که اقوام دیگر را نیز بی‌نصیب گذاشته باشد، من تصور می‌کنم که ما باید در برابر این قسمت‌های تاریخ او وظیفه دفاع هم از اجداد خود و هم حقیقت را بر عهده گیریم، زیرا اگر قرار باشد که به دروغ‌ها و شیادی‌های دیگر او نیز بپردازیم، آنگاه باید کتاب‌های بسیار بنویسیم. البته تجلی بدنهادی و غرض‌ورزی هرودوت بسیار مؤدبانه و بیگمان ملایم‌تر از تئومپوس است، اما بیشتر از او انسان را متأثر و آزرده می‌سازد. کاملاً پیداست که این نویسنده از بدگویی از دیگران لذت می‌برد و به چاشنی‌ها و حاشیه رفتن‌های خود مکمل‌هایی نیز می‌افزاید تا توهین و سرزنش را در مغز خواننده حک کند. به نظر من این نشانه از سوء نیت و بدنهادی یک مورخ است که میان دو یا چند روایت مربوط به یک واقعه واحد بدترین آنها را برگزیند. هنگامی که مورخان مستقیماً به بدگویی از افراد مورد انتقاد خود می‌پردازند، انسان حق دارد آنان را به سوء نیت متهم کند. آیا سخنان شاه حبشه بنا به گزارش هرودوت کتاب سوم بند 22 درباره عطریات یا رنگ ارغوانی جامعه ایرانیان را که میگوید هم لباس‌ها و هم عطرهای پارسیان تقلبی هستند، نمیتوان در واقع به خود نوشته‌های نویسنده نسبت داد؟ چرا هم گفته‌ها و هم شخصیت‌های توصیف شده توسط هرودوت گمراه کننده و فریبنده‌اند؟ هیچ چیز در نوشته‌های او حقیقی و صادقانه و جز حقه‌بازی نیست. آیا باور نمی‌کنید که هرودوت برای خوشایند دیگران، منظور همان آتنی‌ها، کتاب نوشته است و برای اعمال شرم‌آور انگیزه‌های شرافتمندانه قائل شده است و حقیقت را کاملاً تحریف کرده است؟ به نظر من که چنین است. آیا هرودوت حتی المقدور از نمایشنامه‌نویسی خودداری کرده است؟ هم او که در تمام شرایط دیگر از لحاظ مهارت در آفرینش ذهنی روی دست تراژدی نویسان بلند شده است؟ پای‌نویس. از کتاب درباره بدنهادی هرودوت، ترجمه ژاک امیو. او در جای دیگر از این گفتار یادآور است که بنابراین هرودوت نمی بایست تا این اندازه از یونانیانی که جانب ایران را گرفته بودند خشمگین می شد. مگر نه این است که خود او ادعا می کند که زاده هالیکارناس است، یعنی شهر دوریایی ها که ساکنان آن حتی زنان حرمسرای خود را برای جنگ با یونانیان بسیج کردند. استرابون 64 تا 19 پیش از میلاد. تاریخ نگار و جغرافیدان یونانی که از سوی برخی نیاکان خود خون ایرانی در رگ داشته، اهل آسیای صغیر از شهر آماسیا پایتخت پونتوس بود. او که سالها برای گردآوری آگاهی‌های تاریخی و جغرافیایی در مصر به سر برد، تنها پژوهشگر یونانی است که در نوشتارهایش سخن درباره مصر و آسیای صغیر بیش از یونان و روم بود. او نگارنده طرح‌های تاریخی در 47 بخش که از میان رفته است و جغرافیا، پژوهش ارزشمند در 17 دفتر که در آن پیرامون سرتاسر جهان به میان آمده است به شمار می‌رود. نگرش استرابون به هرودوت شاید که بزرگترین راستگویی یک یونانی درباره اوست. او می‌گوید حقیقت این است که به افسانه‌های هزیود و هومر درباره هنرنمایی پهلوانان و همچنین به افسانه‌های شعرای تراژیک بهتر می‌توان اعتماد کرد تا به روایات تاریخی نمای کتزیاس و هرودوت و سایر نویسندگان قدیم. کتاب جغرافیا، دفتر 11، فصل 6، بند 3. او بر این باور است که در نوشته‌های هرودوت سخن پوچ فراوان است. دیودوروس سیسیلی، دیودوروس سیکولوس، تاریخ نگار یونانی تبار سده نخست میلادی، عهد اوگوست یا قیصر روم، دارای اندیشه رواقی و از ستایندگان اسکندر گجستک به شمار می رود. گجستک به معنای نفرین شده است. در نوشته های موبدان زرتشتی از این روی به اسکندر این لقب را دادند که او اوستا را سوزانید، تخت جمشید را به آتش کشید و جز ویرانی چیزی برای ایران به همراه نداشت. گوینده این دیودوروس سیسیلی، نگارنده کتابخانه تاریخی بیبلیوتک هیستوریک در 40 دفتر می باشد که امروز تنها 21 دفتر آن باز مانده است، که 30 سال از زندگی خود را در نگارش آن به سر برد و می بایست پذیرفت که پس از توسیدید وفادارترین تاریخ نگار یونانی در برابر حقیقت است. دیودور که بخش‌های ویژه‌ای از آسیا را در نوردیده، در بخش نخست از کتابخانه تاریخی خود، کتاب 1 بند 69، چنین نگاشته است: اختراعات و افسانه‌هایی را که هرودوت به عمد در تاریخ مصر داخل کرده به سکوت خواهیم گذار. و با نگاه بزرگداشت و ستایشی که به هرودوت می نگرد، اما پیرامون نمونه از دروغ‌های او می نویسد، ما این نگرش را به گونه این گذرا، نه برای بازجویی از هرودوت که بدین انگیزه گفتیم تا نشان دهیم که چگونه ستوده ترین سخنان نیزگاه راستی را به زیر پا می نهند. کتزیاس با آنکه زاده شهر کنید زیر لوای دوریانی ها در آسیای صغیر بود، گفتارهای خود را به گویش ایونی می نوشت. او 17 سال از سال 415 تا 398 پیش از میلاد پزشک ویژه پروشات، شهبانوی ایران، همسر داریوش دوم و پزشک اردشیر دوم هخامنشی بود و گفتند در نبرد کناکسا زخم پادشاه را درمان کرد. او نگارنده کتاب پرسیکا، تاریخ ایران، که 6 دفتر آن در پیوند با آشور و 7 دفتر دیگر درباره زمان کوروش تا خشایارشا بوده و بیشتر آن ناپدید گشته است. کتاب ایندیکا، تاریخ هند، درباره رودها، درباره کوه‌ها و دریانوردی به دور آسیا نیز به شمار می‌رود. نباید فراموش کرد که بسیاری از نوشتارهای کتزیاس سرچشمه و آبشخور آگاهی دیودور سیسیلی، پلوتارک، استرابون، آتنه، نیکولاس دمشقی و جوستن بوده است. درباره دفترهای او، یعنی پرسیکا و ایندیکا، اگرچه از میان رفته اما برابر با گفتارهای کسانی که از نوشته های او سوء جستند، باید گفت که چندان قابل اعتماد نیست. نخست اینکه هند را ندیده و آنچه نوشته از گفته های ایرانیان آن زمان و مردمان سرحدی هند است. دوم اینکه اشخاصی مانند ارسطو، آریان، استرابون و لوسیان او را سخت انتقاد کردند. راجع به ایران نوشته های او ایران دوره هخامنشی را پست‌تر از آنچه هرودوت توصیف کرده می نماید. از قسمت های نوشته های او که تا زمان ما باقی مانده دو چیز به خوبی دیده می شود. یک، عشق به اسپارت و سرداران او مانند لئونیداس و کلارخ. دو، میل مفرد به اینکه در تاریخ خود حکایات افسانه‌آمیز و حزن‌آور داخل کند. مورخ مذکور به این هم اکتفا نکرده، خواننده را مطمئن می‌سازد که حیوانات غریب و عجیب هند را چنان که توصیف کرده خودش دیده. اما در شگفتی می‌بینیم که همان کتسیاس با همان نشانه‌های گفته شده نیز اینک و او که در دربار داریوش دوم طبیب بود، جاهایی را از نوشته‌های هرودوت راجع به کوروش بزرگ، کمبوجیه، داریوش و خشایارشا تکذیب کرده است. ارسطو، ارسطاتلیس 384 تا 322 پیش از میلاد، زاده استاجیرا در تراس، همون فیلسوف نامی و از بینشوران برتر یونان باستان، شاگرد افلاطون و یگان وامدار آکادمی او. در میان حکمای اسلامی مشهور به معلم اول و در دانش فلسفه یونانی بنیانگذار بینش و روش مشایی، نگرش‌های برهانی و منطقی برای دریافت حقیقت به شمار می‌رود. ارسطو نیز همچون دو دانشمند گرانمایه یونانی آناکساگوراس و سقراط با بی‌مهری دموکراسی یونانی روبرو گشته و همچون همان دو با برچسب نداشتن پرهیزگاری و ترویج فساد به چالسیس یا کالسیس تبعید شد و در همانجا درگذشت. گفتار این اندیشمند یونانی درباره روش کشورداری و جامعه یونان باستان نیز بسیار شایان بررسی است. درباره نگاره او در دفتر سیاست پاری پولوتیکا یا علم سیاست المدنیه چنین آمده است: نه اقوام یونانی به داشتن بهترین شیوه حکومت نام بردار شدند و نه قانونگذارانی که بنیادگذار حکومت‌های یونانی بودند هیچ یک به بهترین هدف زندگی اجتماعی نظر نداشتند و در نتیجه قوانین و سازمان‌های خیش را با توجه به بهترین هدف زندگی اجتماعی به سازمان در نیاوردند. اینان به جای آنکه تعمیم فضایل را هدف آموزش و پرورش بدانند به کارهای خارمایه گراییدند و فقط با آن گونه فضایل روی آوردند که به گمان ایشان سودمند بوده است و به ویژه سود مادی بیشتری می‌بخشیده است. نباید فراموش کرد که ارسطو اسلوب نگارش هرودوت را برای تاریخ نویسی پسندیده، اما او را افسانه‌گو نامیده و در کنار آن نادرستی‌های کتاب هرودوت را درباره دانش طبیعت نشان داده است. کتاب پواتیک فصل نهم گونه جانور، کتاب سوم بند پنج تاریخ جانوران، کتاب سوم بند 22. پس از نگرش پژوهندگان دیرینه پیرامون هرودوت، اشاره به چند پژوهش هم روزگار ما نیز در بررسی گفتارهای او شایسته نگرش است.